سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب این روایات مربوط به هدایای به اموات و اثر برزخیش رو چند تایی خوندیم، بنا بود انشالله بیشتر بخونیم، روایات بیشتری رو ادامه روایات رو ببینید. می فرماین که امام رضا علیه السلام: ما من عبد مؤمن زار قبر مؤمن. هر بنده مؤمنی که بره زیارت قبر بنده مؤمن، فقرأ عنده انا انزلناه فی لیلة القدر 7 مرات، کنار قبر این مؤمن 7 بار سوره انا انزلناه بخونه. چه خاصیتی داره؟ الا غفر الله له و لصاحب القبر. اول خدا خودشو میبخشه، بعد صاحب قبر میبخشه، مغفرت جاری میشه با انا انزلناه فی لیلة القدر. حالا در عدد 7ش چه سریست، خود این سوره چه ویژگی داره که باعث مغفرت میشه؟ سلامون هیه حتی مطلع الفجر دیگه، این در سلم قرار میده، سلام الهی است. سوره قدر حامل سلامشون، شب قدر حامل سلام الهی است و خود سوره قدر هم حامل این سلام الهی. تنزل ملائکه تو بر روح به اذن رب بهم من کل امر، این باعث تنزل روح میشه. خب توی ادیه هم که میگیم خدایا انزل علیهم روحم منک و سلامن منی، درسته؟ یکی از دعاهای در قبرستان اینه دیگه، یه روحی از جانب خودت و یک سلامی از جانب من به اینها نازل کن. 3 تا کلمه نازل کن: روحی از جانب خودت، سلامی از جانب من. هر ستایش تو سوره انزلنا هست، هم نزوله، هم روحه، هم سلام. خب دیگه مرده چی میخواد؟ هم روح برش نازل میشه، هم سلام نازل میشه. و در این عدد 7ش هم خب البته ویژگیست که دیگه ما سردن نمیاریم، بقیش هم سردن نمیاریم که حالا چیه چطوره خدا میدونه. خب روایت دیگه میفهمد که من عمل من المسلمین ان میت عملا صالحا، هر کی از جانب مرده، یک مسلمانی از جانب مرده عمل صالحی بکنه، اضعف له اجره، اجرش مضاعف میشه، و نفع الله به المیت، خدا واسطه این به اون میت نفع میده. اینجا تعبیر نفع داره، مرده نفع میبره از این عمل، اونی هم که این کارو کرده اجر مضاعف نصیبش میشه، یعنی هم خودش اجر کار خودشو میبره، خودشم نماز خونده دیگه، خودشم روزه گرفته، روزه خودشم، بله روزه گرفته برای پدرش، کی روزه گرفته؟ خودت هم روزه گرفته دیگه، روزه خودت، برای خودت هم روزه نوشتم، برای پدرت هم نوشتم، ثواب هدیه دادنت هم نوشتم، 2 تا اجر. روزه مستحبی برای خودت بگیری انقدر اجر نداره که برای پدر مادر شما اینجوری میگیری. اون میت هم بهش سودی میرسه، نفع میبره از این. باز روایت دیگه داره که ما من 40 من مؤمن یشفعون لمؤمن، اگر 40 نفر از مؤمنین برای مؤمنی شفاعت کنن، درست شد؟ 40 تا مؤمن شفاعت مؤمنی رو کنن، الا شفعهم الله، خدا شفاعت اینها رو میپذیره. 40 تا مؤمن بیان بگن خدایا اینو ببخش، 40 تا مؤمن واسطه بشن، 40 تا مؤمن شهادت بدن، حالا همش هست که باز اینجا عدد 40 موضوعیت داده که عدد وصاله، گفتم 30 فصال بود، 40 وصال. در این عدد 40 خدا مستقر میکنه این شفاعت، انگار دیگه جاری میشه چون تثبیت میشه. میرسد به شفا. 40 نفر وقتی واسطه شدن برای اینکه بخشیده بشه، دیگه بخشش به او میرسد. وصال به شفاعت، وصال به رحمت، مغفرت براش حاصل میشه. عاص بن وائل پسرش به پیغمبر گفت که پدرم وصیت کرد از طرفش 100 تا بنده آزاد کنم. پیغمبر فرمودن که انه لو کان مسلما فاعتقتم ان او تصدقتم ان او حججتم ان بلغه ذلک. اگر او مسلمون بود، شما از طرفش بنده آزاد میکنین یا صدقه میدادین یا حج به جا میبودین، عمل بهش میرسید. تعبیر بلغه به کار بردن، میرسید، بهش رسید. میگه ما رسید. بعضی هم زندن میدونن، خبر دارن، سر در میارن. آقا گفته بود که دعایی که کردی امشب بهم رسید. این مخفیانه رفت و بر اون دعا کرده بود، اون گفت بهم رسید. لطیفن میفهمن که دعا برات کردم، فلانی دعا کرده، اینجور دعا کرده. خب اینا اینجا میفهمن، مردانه میفهمن، چون ما میفهمن دیگه. بهش میرسه. حالا به چه نحوی میرسه؟ حقیقتش میرسه، نورش میرسه، صورتش میرسه، همش میرسه، همش بهش داده میشه. باز فرمود که پیغمبر فرمود به یکی از اصحابشون که این طرف سوره ملک و کنار قبری خونده بود، از افهم هیل مانعه تل منجیه تل تنجیه عذاب القبر. این سوره مانعه و صاحب قبر رو از عذاب قبر نجات میده. حالا وقتی الان داریم ضبط میکنیم، بحث شب جمعه است و 10 تا مؤمن هم که خوب آدم یاد بکنه ازشون، ما حالا از همه مؤمنین یاد میکنیم، مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات اینا، خدا انشالله به همه اینو ثواب برسونه. اگر کسی حالا حالی داشت یه سوره ملک هم بخونه و به نیت همه، به نیابت از همه هم، برای همه اموات که هم به همه برسه، هم همه هم تو ثواب شریک بشه میشه. این باعث نجات از عذاب قبر میشه. عذاب قبر هم که هم عذاب برزخ دیگه. گفتم هر وقت قبر میگن یعنی برزخ دیگه. به هر نحو عذابی که در برزخ داره، به هر مدلی که بشه، واسهش رفع عذاب حاصل میشه. حالا به میزان خود اون عمل هست، به میزان اخلاص اون عمل، توجه در اون عمل، این هم هست. این میزانی که شما توجه در عمل داری، اخلاص داری، اینا هم اثرگذاره تو اون هدیهی که به اون مرده میرسه. سوره ملک هم به هر حال سوره خاصیست. روایت دیگه داره، فهمود که کسی سنت حسنه اگر به جا بذاره، فلهو اجرها و اجر من عمل بها بعده، هم خودش اجر کار رو میبره، هم هر کی بعدن بین عمل کنه، این باز اجر اون کاری که او بعدی انجام میدارم داره. هی تکثیر میشه براش، اون هر باری که این کار رخ میده، این برای این نوشته میشه. حالا حسنه باشه، سیئه باشه، بعضی بنیان یه کار خوب رو میذارم. مثلا کسی که اولین بار خاطرات شهدا رو چاپ کرد، مثلا راهیان نور برد، مثلا روایتگری کرد، مثلا که اینا خیلیش از خود اهل بیت بوده البته، و مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای راستگو، شب جمعه استشون، شب جمعه اولشه که مهمان ابو عبدالله هم هست ان شاء الله، ایشون بنیانگذار کار برای کودک بود در صدا و سیما، سنت حسنه به جا گذاشت و قبح این کار رو شکست. و چقدر هم هنرمند، چقدر شیرین، چقدر خوشمزه، خدا رحمتش کنه، اهل مشهد هم بود، انشالله مورد عنایت خاص امام زمان باشه. مرد انقلابی بود و انقدی که ایشون صفای در دوران حضور در تلویزیون داشت، بیش از این رو صفایی بود که دوران غیبت از تلویزیون داشت. به هر حال شوخی نیست وقتی کسی از نردبان شهرت بالا میره، پایین اومدن راحت نیست. و این حرص و این شهوت تو چشم بودن و دیده شدن و پیگیری و مشهور بودن و سر زبونا بودن و اینا، آدمو بیچاره میکنه. خب خیلی ها بودن، مشهور بودن، کمتر از ایشون، نه شهرتشون داشتن نه محبوبیتشون داشتن، و چقدر دست و پا زدن به طرق مختلف خودشون نگه دارن توی چشم مردم، اومدن با پیج اینستا و فوش دادن به نظام و انقلاب و هزیانگویی و بین اون پریدن. و ایشون سالها برنامه نداشت تلویزیون، بعدم که دعوتش میکردن متواضعانه میومد، همون روحیه، همون فضای خاکی بودن، همون شخصیه و انقلابی تا آخر، انقلابی بود و تا آخر با این نظام و تا آخر پای اون چیزایی که از اول با همینا سر زبونا افتاد، از همون روز اول که میرفت جبهه و فلان و اینا، تا آخر همینا رو باورش بود و قبول داشت. خب ایشون هم ارتباط خاصی با مرحوم امیر جواد آقای تهرانی داشت و شاگرد ایشون بود، بالاخره نفس قدسی و مرد بزرگ هم در ایشون اثر داشت و خاطرات جالبی هم داشت مرحوم جای راسکو از ایشون، و اصلا ایشون هم انقلابی کرده بود آی راسکو رو، و حمایتی که شخصیت هایی مثل ایشون از آی راسکو داشتن دلش گرم شده بود. سنت حسن به جا گذاشت، هر کی بعد از ایشون اومد تو تلویزیون، هر طلبه ای برای کودک کار کرد که این واقعا کار افتخارآمیزی است، و به هر نحوی فعالیت این شکلی بود که لازم هم هست قطعا و ضرورت. همه اینها آقا ثواب به مرحوم آی راسکو هم میاد، یعنی تکرار کار اوست، او سنگ اولیه رو گذاشت، او این حصار رو شکست. حاجای قرائتی به نحوی و حالا شخصیت های دیگر که اینا سنت های حسنه ای به جا گذاشتن توی سبک هایی، بعضی روش هایی آوردن، بعضی کارهایی رو آموزش دادن، یاد دادن، کارهای خوب نه کارهای بد یاد دادن که آقا این اینجور کاری میشه انجام داد، این مدلی. هر کی اینجوری باشه بعدن هر کی رو می‌نویسه انگار این بنیانگذار رو عمل و تو همه این اعمال حضور داره. درست شد؟ شما وقتی به کسی نماز یاد دادی انگار هر وقت نماز بخونه تو نمازش حضور داره. وقتی به کسی روزه خوندن یاد دادی هر وقت روزه میخونه تو روزش حضور داره. و این آموزش انقدر اثر داره به شرط اینکه چی باشه؟ اخلاص باشه. خدا روزی کنه اخلاص. اگر برای این باشه که اینو ببینن خوششون بیاد کف بزنن و سر و صدا و هیاهو و باریکلا و احسنت و مرحبا و اینا، که خب عجیش همونه دیگه، مرحبا تو گفتن دیگه چی میخواد. اگه برای خدا باشه این دیگه هست تا ابد ماندگار، و خوشبارونی که میاد 40 سال 50 سال زندگی میکنه بنیان اینو میذاره. ببینید بعضی توی این منطقه بنیانگذار جهاد و مقاومت بودن، شهید حاج قاسم سلیمانی، فکر کنم کم کم 10 نفرمون داره تکمیل میشه از این اسامی. خب ایشون به این فلسطینی ها شهامت داد، به این لبنانی ها شهامت داد، مجهزشون کرد یمن، جاهای دیگه. خب حضرت امام رضوان الله علیه که دیگه در اوج، هر کی الان مشق مقاومت می نویسه اول ثواب برای امام، هر کی شهید میشه اول ثواب برای امام، هر کی رو به روی استکبار بلند میشه قد علم میکنه اول ثواب برای امام. اینا پرونده سیار روشن و طیبی است که برای آدم رقم میخوره. خوشبخت اینا که بنیانگذار کار این شکلی هم، و خدا توفیق بده ما بتونیم واقعا یه کاری اینجوری انجام بدیم که به اسم ما شناخته بشه این کار بعد از ما. بعضی ها بعضی کارهایی به جا میمونه، اینا بعدا دلار مثلا به اسم کیاک و چندونم مثلا چندونم کارهای این شکلی که شبونه مثلا یه چیزو سه برابر کردن و فلان اینا، اینا سنت هاییست دیگه. از ما انشالله سنت حسنه به جا بمونه، بگن که این مدل رو فلانی آورد و این تکثیر باشه. روایت دیگه هست که اینم خیلی زیباست، به همین موضوع ربط داره. پیغمبر فرمود من علم آیتا من کتاب الله کان له ثوابها ما تلیت. هر کی یه آیه از قرآن اگر یاد بده، هر چقدر این آیه تلاوت بشه تا وقتی که این آیه تلاوت میشه، ثواب این تلاوت رو این بابا داره. البته یعنی اون فردی که یاد میگیره دیگه. شما خوندن نوشتن یاد میدی، هر چی طرف میخونه و مینویسه ثوابش مال شماست. فقه یاد میدی، تجوید یاد میدی، قرائت یاد میدی، قرآن یاد میدی، یک معرفت قرآنی، یک تذکر قرآنی، یک نکته قرآنی، هر چی مرور میشه، هر چی این یادآوری میشه، هر جا تلنگریه، تذکریه، انگار تو حضور داری اونجا. طرف این آیه رو یهو یادش میاد، علم یعلم به ان الله یرا، یهو یه تکونی میخوره، خدا داره میبینه. خب اینو کی بهش یاد داد؟ شما یاد دادی. اون اثر با شما تو اون تلنگوی بودیم، برای تو هم نوشتم. تکثیر میشه عمل و اگر هم از دنیا رفته باشه که این بهش همینجور داره ارتقا پیدا میکنه از این عملی که براش هست، اگر هم خدای نکره بد باشه که همونجور داره پایین میره واسطه این عمل. انگار تو این گناه آدم خودش 70 سال گناه خودش کمه. این خواننده هایی که خواننده زنه و قنا میخونه و 40 سال مرده بدبخت، هنوز که هنوزه میبینی همه جا صداش هست، یعنی دستش برسه تک تک میاد التماس میکنه که اینو پاک گوش نده، تو رو قرآن گوش نده، دستش نمیرسه بدبخت. بعد این ساده لو هم فهم میکنه گوش میده و سوم میگه خدا بیامرزی، میگه این برام خدا بیامرزی میشه. نمیدونه این خدا بیامرزی بابت گوش دادن این نشه شدن تو از صدای این خدا بیامرزی نیست، لعنه به اوست. تو داری میگه خدا بیامرزت دیگه، چقدر خوب ما رو سیخ میدی تو گناه. این ترجمان ملکوتیش که این خدا بیامرز نیست که، اونجا که میره میشه این خدا لعنتت کنه که تو ایمان بری تو این منجلاب. 10 سال خواننده ای که، 2 سال خواننده ای که، 4 سال خواننده ای که، 40 سال دارن گوش میدن، 40 سال همجوری داره میره پایین. انگار هر روز کنسرت داری، انگار هر روز برای 5 میلیون آدم کنسرت داری برگزار میکنی، هر چی گوش میدن تو بدبخت‌تر بیچاره‌تر میشی. اینم یه سنتیه که کتاب مینویسه، آهنگیه، بعضی گناهان حضور داره، یه هنر حرامی است، عکس خاصی گرفته مثلا در تمسخر کاریکاتوری کشیده، این تا وقتی هست هر کی میبینه اینو، هر اثر ملکوتی فاسدی که این داره، اول بر اون کسی که این کاریکاتور رو کشیده، این کتابو نوشته، این جوکو گفته، جوکو ساخته، اینا همش هست. روایت دیگه داره که انما ما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موت، از پیغمبر، از چیزایی که بعد از مرگ به مؤمن ملحق میشه، تعبیر ملحق شدن داره اینجا، از عملش و حسناتش. علما نشره، علمی که نشر داده، گویا از خودش هم نیست، تولید علم نکرده، فقط واسطه بوده، کتابی چاپ کرده یا مطالب دیگری بوده، او وارد حالا همین کارو که الان میکنن، کانال میزنن مثلا اینا رو نشر میده، حالا 2 نفرم به واسطه تو اینا رو خوندن و شنیدن، این همیشه نشر علم. و تا وقتی این کانال هست و تا وقتی این مطلب دست به دست میشه، ثوابش برای تو، اجرش و اثرش هست. و ولدن صالحن ترکه، بچه خوبی که به جا میذاره، و مصحفن ورثه، قرآنی که به جا میذاره، به ارث میذاره، قرآن نوشته، تلحقه من بعد موته، بهش ملحق میشه بعد از مرگش، ملحق میشه. پس اینجا تعبیر ملحق شدن داره، الحاق. روایت دیگه که اینم روایت قشنگی است، شاید هم خوندیم، نمیدونم، البته روایتش از منابع اهل سنته، میفهمن که ان الله عز وجل لا یرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه، گاهی خدا یا آدمو یه بنده صالح رو تو بهش ترفیع درجه میکنه. اینجا بحث ترفیع داره، رفعت میده، بالا میبره، که این رفعت همون رفعت ادراکی و نوری و حقیقی و باطنی و ایناست، قرب به حق تعالی است، حجاب ها ازش کنار میره به قول هستم. این میگه یا رب انالی هادا، خدای از کجا بهم رسید؟ پس گاهی میفهمه از کجا رسید، گاهی نمیفهمه. خدای از کجا رسید؟ میفهمد به استغفار ولد کلک، بچت برات استغفار کرد. استغفار بچه ترفیع درجه میاره، بالا میره، یکی دوتا صد تا هزار تا. و استغفار هم فقط لزوما ذکر استغفر الله نیست، کارهایی بکنید که باعث مغفرت بشه، روزه براش میگیری، اینم استغفار، استغفار عملی، نماز بخونی، استغفار عملی، درست شد، ثواب هدیه بهش میدی، استغفار عملی، بخت فروش بکنی، صدقه بدی، اینا همش استغفار عملیه دیگه. خب و این نکته هم با توجه داشته باشیم که رفعت، آقا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح رفعت میاره، رفعت چی میاره؟ رفعت کلم طیب میاره. اینا تو بحثای سبک زندگی در المیزان مطرح شد، اینا چند جلسه صحبت شد اگه دوستان خواستن. عمل صالح خودش صورتن که خب همین ملکوتیه که گفته میشه، نماز خوندی، روزه گرفتی، اینا صورتش یک صورت ملکوتی داره. حقیقت ملکوتیش اینه که رشد میده عقایدت رو، که همون کلمه طیب باشه، توحید. کلمه طیب توحیده. عمل صالح هی در توحید تو رو بالا میبره، چه در دنیا چه در آخرت. شما هدیه برای پدر مادر اینا میفرستی، این فقط صورت اعمال نیستش که مثلا انفاق کردی، سفره پهن کردی، نون دادی به اینا، اون بر نون واسش میفرستن، این صورت عملته، اون بر سفره براش پهن میکنن. پذیرایی کردی، مهمون اومد هدیه کردی، اونو مهمونش میکنن، مثلا اون طرف مهمون شهدا شد، مهمون صالحین شد. اینا صورت عمله. باطن عمل چیه؟ بله یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب، بل عمل صالح یرفعه، یرفعه چی؟ کلمه طیب رو. عمل صالح باعث چی میشه؟ باعث رفعت عقیده، رفعت توحید میشه. اونور هی در توحید پیشرفت میکنه که اصل کارم همینه دیگه، خدا رو میبینه. که این حالا تو برزخ هر چین جورش بکنه، هی حضور قیامتیش تقویت میشه. اون همون کودکیه که داره به سمت یجعل الولدان شیبا، به سمت شیب شدن داره میره، آماده میشه برای قیامت. وگرنه اکثر اهل برزخ بازی ترس و دلهوره و یه فضای جدی دارن در قیامت که صحنه عوض میشه. ولی این حضور برزخی پیدا کرده، تقویت شده، همونجوری که الان اینجای تو دنیا اگر روش حسابی کار بکنید برای مرگ آماده میشه. یکی میشه محسن حججی. فرق محسن حججی با من چیه؟ جفتون آخر میمیری. او باور داره، او قلبش آماده است، لذا از مرگ نمیترسه. صحنه ورود به برزخ برایش فزع نداره، ولی این همه طرف تا احساس کرونا میکنه دیگه، خیلی سکته میزنن، همین تا تست مثبت در میاد سکته میکنه. خیلی یاد داریم که الان با کرونا، یا میاد اونجا تو اون بخش قرار میگیره که همه کرونایی ان، بعد یکی دوتا میبینه که مردن رفتن اینا، خیلی سکته میکنن از ترس. یا هواپیما داره سقوط میکنه، خیلی سکته میکنن از ترس، مثلا نمیرسه به سقوط زمین و اینا. خب این فضا دیگه، چون حضور برزخی نداره، آمادگی نداره برای رفتن، قلبش آماده نیست، انسی نداره بالا برزخ، آخرام میره اونجا و وحشتی که بعد از این داره اونجا. این باز حضور قیامتی پیدا میکنه، هدایایی که براش میفرستی باعث حضور قیامتیش میشه، انس پیدا میکنه و چه بسا به عوالم توحید راه پیدا کنه که بالاتر از عالم قیامته، وارد عالم مخلصین بشه. اینا دیگه بحثایی است که باید روش کار جدی بشه و نیاز به یک پژوهش جدی داره که واقعا میشود نمیشود کسی با اینجور اعمالی که بهش هدیه میشه به مخلصین راه پیدا کنه. بعید نیست که بشه، کمان که بعضی از شهدای بزرگ انقلاب رو که خب اینها خیلی تو مراتب سلوکی بالا نبودن، حق معلمی دارن به گردن افراد بسیاری و اسم بیاریم اشکال نداره، حالا چون مرحوم آیت الله حسینی تهرانی اینو به وضوح مطرح میکنن در مورد شهید مطهری رضوان الله علیه، که شهید مطهری خب معلم نمونه بود، از جهت سلوکی مقامات عالی نرسیده بود ولی معلم نمونه بود و انصافا زحمت کشید. و بعضی بزرگان فرمودن که این آثاری که ازشون موند که واقعا باقیات صالحات بود و سنت حسنه بود و یک اجر ماندگار بود، اون طرف درجات بسیار فوق‌العاده‌ای برای شهید مطهری ایجاد کرده که بعضی نقل‌ها شنیده شد. حالا ما یه وقت نقل کردیم اسم نبردیم، حالا بگیم اشکال نداره. اون شهید بزرگواری که اون استاد بزرگوار فهمیدن که آیت الله بهجت شفاعت کردش رو برد آسمون هفتم، از آسمون چهارم برد آسمون هفتم، اون استاد بزرگوار اسم بردن، فهمیدن شهید مطهری بودن. خب از آسمان چهارم به آسمان هفتم راه پیدا کرده شهید مطهری به واسطه چی؟ شما ببینید همین کتاب و آثار چقدر رو نجات داده از شبهات فکری و این تاریکی ها و این گرفتاری ها. و این عمل همین جور داره به صورت مضاعف ازشون، انگار خودش داره عبادت میکنه و انگار حضور داره، این آثار عمل و اخلاص اوست. و حالا سطح توجهات او وقتی دنیا بود پایین تر بود در مراتب توحیدی، اون ورد کلاس های ویژه‌ای داره که حالا گفته همسرشون هم گفتن که من خوابش دیدم پرسیدم چیکار می‌کنی، گفت من اینجا با امام حسین علیه السلام کلاس دارم و توحید از امام حسین علیه السلام درس می‌خونم. اینجا نشد ایشون از علامه طباطبایی استفاده خاص توحیدی بکنه، ولی بذل جهد کرد، هر چی در توان داشت گذاشت، اونور داره از امام حسین استفاده توحیدی می‌کنه، شاگرد توحیدی امام حسین شده و از این قبیل ماجراها ما داریم زیاد داریم. این شهدا و این بزرگان اون طرف ارتقا پیدا می‌کنن و این سیرشون ادامه داره، این آثار و این اعمال و این دعاها و چقدر الان ذکر خیر ایشونه ذکر خیر الله طباطبایی، شهدای بزرگ دیگه که داریم، علمایی که داریم حق بگردنمون داره، این آثار براشون اثر داره و اینها ثبت میشه و رشدشون میده، ترفیع درجه میاره اون طرف، درجات هی میره بالا. این درجات هم عرض میکنم فقط به صورت نیست که مثلا تا قبلش درش پلو با مرغ میدادن حالا مثلا شیشلیک میدن، این ترفیع پیدا کرد، نه ترفیع باطنی است، حجاب ها میره کنار و اون ادراکات قوی تر میشه. علامه هم یه وقت تماس گرفته بودن شهید مطهری، تماس برم دادن خانم شهید مطهری، میگه دیدم شهید مطهری اشو چشمش جمع شده پای تلفن و شب جمعه است، ان شاء الله این عزیزان همه دعاگوی ما باشن و سلام ما رو برسونن. میگم اشو چشمش جمع شده و هی میگه که من لایق نیستم، من قابل نیستم. رد کرد و گفتم چیه؟ گفت آیه طباطبایی بود، تماس گرفتن گفتن که دیشب امام حسین علیه السلام رو در خواب دیدم و علامه فهمیدن که نمیدانم چه شد که ناخودآگاه از حضرت پرسیدم نظرتان نسبت به آیه مطهری چیست؟ نشون میده که علامه چقدر علاقه داشتن به شهید مطهری، با اینکه جزو شاگردان خاص سلوکی ایشون هم نبود. سالگرد مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی هم هست، این بزرگوارم ان شاء الله دعاگوی ما باشه در اون حظیره قدس، در محضر احدیت، در عالم احدیتی که ایشون مستقره. بعد امام حسین علیه السلام فهمیدن آقای مطهری از دوستان ماست، که به شهید مطهری گفته بودن، شهید مطهری بغض کردن و گفته بودن که من قابل نیستم، من لایق نیستم. خب این بالاخره مورد عنایت بود و خودشون هم که خواب دیده بود لب پیغمبر رو بوسیده بود و همین بحث شهادتشون و اینها رو اینجور به ایشون فهمده بودن و خیلی لطیف و روح بود شهید مطهری. رهبر انقلاب می‌فهمیدن که ما سحرها صدای ناله ایشون رو می‌شنیدیم، قرائت قرآنش که شب و ترک نمی‌شد، تهجدش و سحرخیزیش. اون آقا که از دوستان ایشون بود بعداً مشکلاتی براش پیدا شد و جز ارکان فتنه ها شد بعداً، که حالا قائم مقامی بود که عزلش کردن و اینا هموجهی بودن با شهید مطهری و میگفت که شهید من سحر یا نمی‌شدم بر نماز شب، ایشون پا می‌شد می‌رفت، خب اونجا رودخونه قم پشت فیضیه، و از اونجا میرفت آب برمیداشت میآورد و به من گفت وضو بگیر. گفتم یه آب سرده، گفت یه شب آب گرم کرد برام شهید مطهری آورد، که بازم یه آقا اهل مسائل نشده بود. به هر حال شهید مطهری اهل مسائل و این حقایق بود و این بروزش این شد که اینجا تونست همجور خدماتی انجام بده، این خدمات هم برایشون همجور پشت مضاعف میاره و پرده ها از جلوی چشم قلب ایشون کنار میره و رشد میکنه. خب روایت بعدی روایت جالب و عجیبی است از پیغمبر اکرم، میفهمند مل میت فی القبر الا کل قریق المتقوف، مرده تو قبر، قبر برزخی، فقط مثل قریقیه که آقا داره استغاثه میکنه. حال مرده اینجوره، خیلی روایت عجیب و هولناکیست، خدا هممون رو کمک کنه. مرده در قبر مثل کسیه که داره غرق میشه و آدمی که غرق میشه به همه چی دست میندازه، یا تشبث و به کل حشیش، هر چی دم دستش میاد دست میندازه که کنده بشه، از این حالت در بیاد. دست و پا میزنه دنبال یه آویزی میگرده، به چیزی دست میندازه که این کنده بشه، نجات پیدا کنه، بالا بکشنش. این حالت استغاثه و حالت استرار و درماندگی و جور بیپناهی، حال مرده این شکلیه. خب این قطع شده، این تا حالا تصورش بود که من همین بدنم و همه زندگی شد، تصور و ادراکش همین تم بود و حالا این ازش گرفتن. نوعا این شکلیه دیگه، چون اونا قلب برزخی ندارن، به همین دنیا و مافیها اونا وابستگی دارن و این همین تلویزیون و گوشی و موبایل و فلان، همه هوش و گوش و فکر و ذکر رو، تازه اگر حرام نبوده باشه حلال بوده باشه، حتی حالا حلال بودنش لطافت های میاره برای طرف و راحت تر کنده میشه، سریع تر کنده میشه، ولی خواهی حرام بوده باشه که هیچی باویل هست. این وابستگی به این آهنگایی که گوش میکرده و وابستگی به تصاویری که میدیده و یه هم میکنه اینا همه را ازش و این میمونه تو اون حالته لنگ در هوا، چنگ میندازه هی نجات پیدا کنه. و یعنی کمک میخواد. فرمود ان هدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار له. حالا هدیه میخواد، هدیه چیه؟ اونی که این دست بندازه نجات پیدا کنه، خلاص بشه. چی کمکش میکنه؟ چی به دادش میرسه؟ استغفار، استغفار برای اموات. که عرض کردیم همین اللهم اغفر لفلانی، این خوبه. حالا سحرها آدم دعا کنه، در نماز شب مثلا به صورت مطلق دعا کنه، اللهم اغفر لابی، اللهم اغفر لامی، اللهم اغفر لوالدی. این دعای قشنگ که عراقی ها دارن، غفر الله والدیک یا رحم الله والدیک، دعایی که میکنن برای پدر و مادر دیگران، برای والدین، دعا قشنگه. دعا کنیم برای اموات این شکلی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، این شکلی. استغفار برای اینها هدیه است. و امام صادق هم که فرمودن که مرده خوشحال میشه از این ترحمی که بهش میشه و استغفاری که براش میشه، همونجور که آدم زنده خوشحال میشه از هدیه‌ای که براش فرستاده میشه، که روش قبلا خوندیم. پیغمبر اکرم فرمود اربع من عمل الاحیا یجری للاموات. فرمود چهار تا چیز از عمل زنده هاست که برای اموات جاریه. رجلون ترکه عقبن صالحن ید اوله. یکیش این فرزندیه که به جا میذاره و براش دعا میکنه، یکیش این. باز روایت دیگه فرمود کل میتن یختم علا عمله الا الذی یموت فی سبیل الله. این روایت خیلی جالبی است. اینجا تعبیر جریان، یعنی یجری للاموات، جاریه برای اموات. تعبیر جاری بودنش تعبیر خیلی قشنگه. میفهمید که همه چی برای میت تموم میشه، عملش ختم میشه، بسته میشه، مگر کسی که در راه خدا میمیره. که حالا در راه خدا میمیره هم شهید در واقع همینه، هم کسی که مهاجر بوده برای خدا و در مسیر رفتن به جهاد بوده، تو مسیر دنیا رفته سکته کرده یا هر جور. خلاصه اینا همش میشه کسی که در راه خدا مرده. این فینهو یجری علیه اجر و عملهی حتی یبعث. این تا قیامت عملش جاریه. تعبیر خیلی عجیب و جالبی است. عملش جاریه. این پرونده بسته نمیشه. برای بقیه بسته میشه، در مورد این بسته نمیشه. باز روایت دیگه ای داره، تعبیر نمو داره، که عملش رشد میکنه. عمل اون طرف تمام شدنی نیست که شما بگید مثلا 5 تا نماز داشت خورد، 5 نمازش تموم شد رفت. نه، اونجا عمل تموم نمیشه. مثلا دنیا نیست که شما یه بار 5 تا نون میگیری به یکی میدی استفاده میکنه تموم میشه. نه، اونجا هست، بلکه نمو داره. خب این نونو میخوره انرژی میشه، نونه تموم میشه چون عالم ماده است. اونجا اون نور رو میگیره، نور میشه براش و تموم هم نمیشه. این همونجوری داره ازدیاد پیدا میکنه، تقویت میشه در اون. فرمود کل میتن یختم الا عمله. پرونده همه بسته میشه الا الذی مات مرابطن فی سبیل الله. مگر کسی که مرزبان بوده در راه خدا، مرزبانی میکرده، این وقتی میمیره پرونده عملش بسته نمیشه. فانه ینما له عمله الی یوم القیامه. این عملش تا روز قیامت نمو پیدا میکنه تا قیامت. این عمل چون در این حالت مرده، این مردن در یک حالتی خیلی آثار خاصی داره. اگر در طاعتی باشه انسان، انگار اینو تو این وضع ثابت نگه میدارن. حالا همین که الان یا اوتو سیف میگن، اتومات سیف میشه، ذخیره میشه تو این حالت. این اتومات ذخیره میشه انگار تو این حالت، این طاعت داشته قرآن میخونده، تو نماز بوده، این انگار دیگه همش تو نماز، تو نماز بود که شهید شد، تو نماز بود که از دنیا رفت. این حالت ذخیره شون نمازه، این با اون حال نماز وارد میشه و انگار تو نماز حضور داره در عالم برزخ. و اینم که مجاهد بوده و مرزبان بوده، اون طرف انگار این توی مرزبانی هنوز هست و این عمل بسته نمیشه. این تا قیامت انگار مرزبانه و مرزداری دارن واسش مینویسن و رشدش میدن، عملش رشد میکنه. که همون بحث رفعت عمل و اینها هم هست که هی صعود پیدا میکنه از جهت باطنی، تقرب پیدا میکنه. باز روایت دیگه ای داره، امیرالمومنین علیه السلام دعایی رو خوندن در مورد زیارت اهل قبور. که اول اثر این دعا رو عرض میکنم، بعد دعاشو میخونم. حتی دعا رو همه بلدن، یعنی تو قبرستون هم این دعا هست. بعد یه سری نکات عرض میکنم در مورد کلن آداب قبرستان و زیارت اهل قبور. ادعیه که وارد شده چند تایی رو میخونیم که این عزیزان توجه داشته باشن. یکی از هدایای خیلی خوب برای اموات همینه که تو قبرستان ها همین دعاها رو براشون داشته باشیم. خب این دعای معروف لا اله الا الله که همه بلدیم در قبرستان ها، امیرالمومنین رو خوندم، فهمیدن که من از پیغمبر شنیدم، فهمید هر کی این دعا رو بخونه اعطاه الله سبحانه و تعالی ثواب 50 سنه، همین دعای معروف لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله، اینا خدا برای ثواب 50 سال عمل می نویسه و کفر عنه سیئات 50 سنه و براش گناه 50 ساله رو تکفیر میکنه، بر می داره. ولی ابویه ایزن، اینجاش خیلی مهمه، کسی این دعا رو میخونه 50 سال حسنه برای خودش و رفع 50 سال سیئه برای خودش و 50 سال حسنه برای پدر و مادرش و رفع 50 سال سیئه برای پدر و مادرش. این دعای اهل قبور وقتی خونده میشه اثرش این آقا اثر 50 سال داره، هم برای خودت هم برای پدر مادرت. خیلی این بخش ویژه است، یکی بهترین کارهایی که میشه برای پدر مادر انجام داد همینه، که آثار فوق‌العاده‌ای داره. دعای معروفی هم هست، همه بلدیم، ما میخونیم حالا که از باب اینکه یه بارم شنیده باشیم، نیازی هم نیستش که حالا حتما تو قبرستان باشیم، حالا از راه دورم میتونیم متوجه اهل قبرستان ها و اهل قبور بشیم و از همینجا بهشون خطاب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله، یا لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، اغفر لمن قال لا اله الا الله و احشرنا فی زمرة من قال لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. که خود امیرالمومنین اینو خوندن و علی ولی الله هم گفتن. این اون اثر رو داره که آثار این شکلی برای آدم داره و برای پدر و مادرش هم همینطوره. خب روایت زیادی داریم در مورد اینکه زیارت اهل قبور چه شکلی بریم. یه چند تایشو بخونیم و ببینیم چیه و اینا اثر داره هم برای خودمون، هم برای پدر مادرمون، هم برای امواتمون. روایت داره که بهترین چیزی که خوبه تو مقابر قبرستان ها گفته بشه وقتی رد میشی اینه، وایسی بگی اللهم ولهم ما تولى واحشرهم مع من احبوا، خدا اینها رو ببر تحت ولایت اونایی که ولایتشون رو داشتن و محشورشون با اونایی کن که محبتشون رو داشتن. این دعا به نحو کلی برای همه اینا خوبه. جای دیگه داره که از پیغمبر فهمون من دخل المقابر فقرأ سورة یاسین، کسی قبرستون میره بره اونجا سوره یاسین بخونه، حالا به نحو عمومی به نحو خصوصی، برای مرده خودش، برای اون قطعه، برای کل اموات این قبرستان، برای همه امواتی که از دنیا رفتن از مؤمن و مؤمنات. خفف الله عنهم یومئذ، خدا اون روز تخفیف میده به اینها، سوره یاسین اثرش اینه. و کان له به عدد منفیها حسنات، به تعداد افرادی که توی اون قبرستون هستن به این حسنه میدن، چون شما هم بحث تکثیر عملت دیگه، همونجوری که خودت یه نماز میخوندی هدیه میکردی دو تا ثواب میبردی، یکی بابت نماز خودت، یکی بابت هدیه به این نفر، اینجا هم به تعداد این افراد حسنه داری چون به تک تک اینها خیر رسوندی. به 10,000 نفر بودن 10,000 حسنه برات نوشته شد، که این هم از اون روایت شریفه. باز ادعیه دیگه ای داریم، امام حسین علیه السلام اینجور فرق میدن که این هم از اون از کار معروفه ولی اجرشو نمیدونیم چقدر ثوابش چقدر. هر کی وارد قبرستان بشه اینو بگی، اللهم رب هذه الارواح الفانیه والاجساد البالیه، خدایا ای رب این ارواحی که از این دنیا رفتن، والاجساد البالیه جسدهایی که پوسیده، والعظام نخره استخونهای پوسیده، التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنه، اینا که از دنیا رفتن و به تو ایمان داشتن، ادخل عليهم روحا منك وسلاما مني، بر اینها یک روحی از جانب خودت و سلامی از جانب من نازل کن. اینجا فهمود کتب الله بعدد الخلق من لدن آدم الا ان تقوم الساعه حسنات، به تعداد افرادی که از زمان حضرت آدم اومدن تا روز قیامت، به تعداد این مخلوقات خدا بهش حسنه میده اثر این دعاست. باز پیغمبر اکرم فرمودن که اگر مؤمن آیت الکرسی بخونه و جعل ثواب قرائته لأهل القبور، ثواب اینو هدیه کنه به اهل قبور، ادخله الله تعالی قبر کل میت، خدا اینو وارد هر قبر هر مرده ای میکنه، یه دونه آیت الکرسی بخونید به همه اموات بده، به همشون میرسه. و یرفع الله للقارئ درجه 60 نبی، خدا به اونی که قرائت کرده آیت الکرسی خونده درجه 60 پیغمبر رو میده. و خلق الله من کل حرف ملکا یسبح له الی یوم القیامه، بابت هر حرفی که تو آیت الکرسی خونده خدا یک ملکی خلق میکنه که تا روز قیامت تسبیح میکنه اون ملک. شما خالق ملک میشی به واسطه این، از عمل شما ملک خلق میشه. ببین چه نورانیتی است این عمل. باز فرمود که پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یه آیه از قرآن رو در یک قبرستانی از قبرستانهای مسلمین بخونه، اعطاه الله ثواب 70 نبی، خدا ثواب 70 پیغمبر رو بهش میده. و من ترحم علی اهل المقابر نجا من النار، اگر کسی ترحم کنه بر اهل قبرستان ها، طلب رحمت کنه برای اینها، از آتش نجات پیدا میکنه. و دخل الجنه و هو یضحک، در حالی که داره میخنده وارد بهش میشه، خندان وارد بهش میشه، چون باعث گشایش و خنده و نجات این اموات شده با این کارش. این رو حتم که خوندیم که از زهرا هر شنبه می اومدن و طلب رحمت میکردن، استغفار میکردن برای حمزه سید و شهدا. این روایت دیگه هم جالب از امام کاظم علیه السلام، اذا دخلت المقابر فتا القبور، وارد قبرستون که میشه پاتو رو قبرها بذار، البته به شرط اینکه اسم الله اینا نباشه. فمن کان مؤمنا استر وحم الى ذلک، اگر کسی مؤمن باشه از این کار شما آرامشی پیدا میکنه، مؤمن آرامش پیدا میکنه از اینکه یک مؤمنی پاشو گذاشته رو قبره، اون نور وجود اون مؤمنی که پاشو گذاشته در واقع انس پیدا میکنه این مؤمن صاحب این قبر و خوشش میاد. و من کانم منافقا وجد علما، اگرم کسی منافق باشه دردش میاد، منافق باشه دردش میاد. روایت دیگه از محمد ابن مسلم میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام نزور الموتا، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که آقا ما مرده ها رو زیارت میکنیم، آقا بریم زیارت مرده ها؟ فهمود نه برید. آره گفتم فیعلمون بنا اذا اتیناه، وقتی ما میریم میفهمن که ما میریم. حضرت فرمودن ای والله لیعلمون بکن، بله به خدا میفهمن. و یفرحون بکن، خوشحال میشن. و یستانسون الیکم، انس میگیرن با شما. گفتم وقتی میریم چی بگیم؟ حضرت فرمودن اینو بگو اللهم جاف الارض عن جنوبهم و صاعد الیک ارواحهم و لقهم منک رضوانا، خدایا این پهلوهای اینها رو از زمین تهی کن، زمینی نباشه اینا، حال هوای زمینی نداشته باشن، گرفتاری های عالم ماده، ارواح اینها رو صعود بده به سمت خودت و رزوانی از جانب خودت به اینها تلقین کن. و اسکن الیهم من رحمتک، از رحمتت ساکن کن به سمت اینها، اینها رو سکونت بده در رحمت خودت. ما تسلو بهی وحدتهم، یه رحمتی باشه که تنهایی اینها رو بگیره، وصل بشه به تنهایی اینها. و تو انس و بهی وحشت هم، در وحشت اینها انیسشون باشه، انسشون باشه. انکه علا کل شیئن قدیر، تو بر هر چیزی قادری. و ازا کنت بین القبور، فهمونن وقتی هم میری بین قبرا 11 بار قل هو الله بخون، فقر قل هو الله احد اهدا عشرت مره و عهد ذالک لهم، اینو هدیه کن بهشون، تعبیر هدیه هم دارن اینجا امام صادق علیه السلام، 11 تا قل هو الله هدیه کن به این اموات. فقط رویه ان الله یثیبه علی عدد الاموات، این 11 تا رو خدا ثواب میده به همه این تعداد اموات، هر چقدر 10000 تا اموات هم اینجا تو این قبرستون باشن، 11 تا قل هو الله که بخونی به همشون میرسه، یه هم با 11 تا قل هو الله به همه اون اهل قبرستان بدیم. اینم جز سفارش هاست. باز داره که و فرمودن وقتی که زیارت مؤمنین میری خوبه که ان یکون یوم الخمیس، روز پنجشنبه خوبه زیارت اهل قبر، وگرنه هر وقتی که دوستشی برو رو به قبله باش، دستتو بذار رو قبر اگه میخوای برای تک تک هدیه بفرستی و بگو اللهم ارحم قربته، اینو این دعا رو بگو، خدا به قربت این رحم کن، وصل وحدته، در تنهایی این بهش وصل باش، و آنس وحشته، در وحشت این انیسش باش، و آمن روعته، در این دلهوره او امانش باش، و اسکن الیه من رحمتک، از رحمت خودت یه چیزی براش بفرست، رحمتن یستقنی بها ان رحمت من سواک، یه رحمتی باشه که از رحمت غیر از تو دیگه بی نیاز بشه، و الحقه به من کان یتولاه، ملحقش کن به کسی که ولایت او رو پذیرفته بوده. بعد 7 بار انا انزلنا رو قرائت کن. این هم سفارش بعدی در مورد زیارت اهل قبور. و امام صادق علیه السلام وقتی می اومدن سمت جبانه که قبرستانی بوده، اونجا وای میستادن و اینو میگفتن السلام علی اهل الجنه، سلام فقط به بهشتیام دادن، یا حالا همه اینا رو بهشتی میدیدن یا به بهشتیای اینا سلام دادن، سلام بر اهل بهشت. باز روایت دیگه از ابو بصیر داره از امام صادق علیه السلام، یخرج احدکم الی القبور فیسلم، یکی از شماها میاد سمت قبرستان و سلام میده، بعد میگه السلام علی اهل القبور، السلام علی من کان فیها من المسلمین والمؤمنین، همین سلام به این شکل مگه داده بشه که بگه السلام علی اهل القبور، سلام بر کسی که از در این قبرستانن از مسلمین و مؤمنین، انتم لنا فرت، شما پیشا پیش ما حرکت کردین رفتین، و نحن لکم تبع، ما در پس شما داریم میان، و انا بکم لاحقون، ما به شما ملحق میشیم، و انا لله و انا الیه راجعون، ما همه مال خداییم، به خدا برمیگردیم. یا اهل القبور بعد سکن القصور، ای کسایی که اینجا ساکن قصر بودید الان رفتین اهل قبر شدید. یا اهل القبور بعد النعمت و السرور، کسایی که اینجا تو نعمت بودین خوشحال و شادمان و خوش و خرم بودید الان اهل قبر شدید. سرتم الی القبور، رفتید اهل قبر شدید. یا اهل القبور کیف وجدتم طعم الموت، ای اهل این قبرها طعم مرگ رو چه شکلی دیدید. بعد ثم تقول ویل لمن صار الى النار، بعدش بگو که وای به حال کسی که جهنمی شده باشه، این آداب قبرستان این مدلی، این از کار رو بگو، بعدم وایسا بگو که وای به حال کسی که جهنمی شده باشه. فیحریق دمعته ثم ینصرف، یه عشقی هم آدم بریز و برگرده، یعنی در قبرستان این خوبه، عشقی برای خودش آدم بریزه نه برای اونی که مرده، اون یا خوبه یا بده، اگر خوبه که باز گریه نداره، اگر هم بده که نیاز به کمک داره و گریه خیلی به دردش نمیخوره، هرچند گریه هم حالا بد نیست، حالا نمیگیم کسی گریه نکنه، ولی این اصل این که خودمون متوجه خودمون بشیم که ما رفتنیم و جامون اونجاست. روایت دیگه داره که امیرالمومنین علیه السلام از کنار قبرستان رد میشد، فاخذ فی الجاده، اومد تو جاده و بعد به سمت راستش نگاه کرد، گفت السلام علیکم یا اهل القبور من اهل القصور، انتم لنا فرت و نحن لکم تبع و انا ان شاء الله بكم لاحقون، این از کار رو حضرت به راست نگاه کرد و گفت ثم التفت عن یساره و قال مثل ذلك، یه بارم چپو نگاه کرد همینو گفت، نگاه تمام اونجا اطراف شد، چون زمین خیلی اکثر جاها قبره دیگه، در طول این سالیان سال ده ها هزار سال جاهای مختلفی از این زمین ها قبرستان بوده و الان خونه شده برد شده اینا شده، خدا میدونه چقدر جاها قبره و قبر چه کساییه، حالا اینجا اطراف جاده لابد قبرستان بوده، امیرالمومنین به چپ و راست نگاه کردن این اذکار رو گفتن، و اینم یکی از اذکار بود برای سلام به اهل قبور. علی ابن ابی حمزه میگه از امام صادق پرسیدم که آقا چه شکلی سلام بدیم به اهل قبور، حضرت فرمودن اینجوری بگو السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، انتم لنا فرت و انا بكم ان شاء الله لاحقون، که اینم معمول تو قبرستانا هست. و پیغمبر وقتی که اون قبر صورت می‌شدن اینو میگفتن السلام علیکم من دیار قوم مؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون، هم یه جمله کفایت میکنه اگر گفته بشه. و محمد ابن سنان از مفضل نقل میکنه میگه من قرأ انا انزلنا عند قبر مؤمن سبع مرات بعث الله الیه ملک، اگر کسی کنار قبر مرده‌ای 7 بار انا انزلنا بخونه خدا یه ملکی رو به سمت او برمی‌انگیزه، یعبد الله عند قبره، بیاد بشین که آره قبر این بابا اون ملک عبادت کنه. و یک تبل المیت ثواب ما یعمل ذلک الملک، هر چی این فرشته کار انجام میده ثوابش میرسه به اون مرده. شما برای اون مرده وقتی انا انزلنا 7 بار خوندی یه ملک خدا میفرسته که آره قبر همین مرده عمل میکنه، ثواب این عمل و عبادتش میره برای این مرده. فاذا بعثه الله من قبره، وقتی که این از قبر در میاد این مرده، لم یمر علی حول، به هر حولی که برسه به هر حراسی که برسه الا صرفه الله عنه بذلک الملک، این ملک که ملک انا انزلنا بود میاد اینو منصرفش میکنه از اون حول و حراس، نجاتش میده، حتی یدخله الله به الجنه، تا اینو وارد بهش کنه خدا، به شرط اینکه مشکلات دیگه نداشته باشه، حق الناس و مثال این شکل. و یقرأ ما انا انزلنا سوره الحمد والمعوذتين، کنار انا انزلنا یه حمد هم بخونه، سوره ناس و فلق هم بخونه، قل هو الله هم بخونه، آیت الکرسی هم 3 بار بخونه، آیت الکرسی 3 مرات کل سوره، هر کدومش رو 3 بار بخونه، و انا انزلناه 7 مرات، پس 3 بار حمد، 3 بار فلق، 3 بار ناس، 3 بار قل هو الله، 3 بار آیت الکرسی، 7 بار انا انزلنا. این از اون دستورات ویژه است برای هدیه به اموات در قبرستون. و باز یکی دیگه از ادعیه اینه السلام، یعنی سلام به اهل قبور، السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمسلمین، رحم الله المستقدمین منکم والمستأخرین و انا ان شاء الله بكم لاحقون. و راوی میگه که با امام باقر علیه السلام از قبرستون بقیه رد میشدیم، به قبر مردی از اهل کوفه رسیدیم که از شیعیان بود، به امام باقر گفتم جوهل تو فداک هادا قبر رجل من الشیعه، این قبر یکی از شیعیانه، حضرت کنار قبرش وایستادن این دعا رو کردن اللهم ارحم قربته وصل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و اسکن الیه من رحمتک ما یستغنی بها ان رحمت من سواک و علیه خوب من کانه یتولا، که اینم باز از کار و ادعیه و سلام‌های برای اهل قبور بود. و روایت جالبی هم داره اینجا از امام صادق علیه السلام، فرمودن که وقتی مرده‌هاتون رو زیارت میکنین اگه قبل از طلوع خورشید باشه میشنون و جواب میدن، وقتی بعد از طلوع خورشید باشه میشنون دیگه جواب نمیدن، چون طول روز اونجا دیگه روز برزخیه، روز برزخی هم از جهت زمانی و اینها خب اونجا شب و روز مثل دنیا نداره که خورشید و آفتاب و اینها بیاد و بره و اینها بعد مثلا روز عوض بشه بشه شنبه یک شنبه، مثل اینجا نیست، البته ایام رو داریم اونور شنبه یک شنبه اینها داریم که جمعه ای اتفاق میفته شنبه ای اتفاق میفته، زمان در برزخی بحث مفصل و جدایی است که دمدش باید بحث جداگونه مطرح بشه. کلیتش اینه که جعلنا النهار معاشا، دیگه قرآن میفهمد که ما روز رو مایه معاش کردیم، شب لباسه مایه آرامشه، سکنا جعلنا اللیل سکنا، شب سکونت، از حرکت و فعالیت متوقف میشن استراحت میکنن، روز مشغول فعالیت و تحرک میشن. در برزخ اینو داریم، فعالیت های اجتماعی دارن اونجا با هم اهل برزخ و وقتش هم بعد طلوع آفتاب، لذا شما دیگه اگه رفتی زیارت اهل قبور اگر روز رفتی با خبر میشن، اونس هم میگیرن دیگه، به گفتگو کشته نمیشه چون نوع مشغولیت خودشون اون طرف داره، ولی تا قبل از طلوع خورشید گفتگو دارن، خلوتشونه، یعنی وارد فضای عمومی و اجتماعی عالم برزخ انگار نشدن و میشنون و اجابت میکنن. حالا اینم روایتیست و چش اینجور میتونه باشه. و یکی دیگه از دعاهایی که در مورد اهل قبور هست داره که پیغمبر با یه تعدادی از مردم با اصحابشون کل عشیت خمیس، هر شب جمعه ای می اومدن در بقیع مدینه و میگفتن السلام علیکم اهل دیار. سه بار اینو میگفتن، سه بار هم میگفتن رحمکم الله. بعد ملتفت به اصحابشون میشدن، میگفتن که هؤلاء خیرون منکم، اینا از شما بهتره. اصحاب میگفتن برای چی یا رسول الله؟ اینا ایمان آوردن، ما هم ایمان آوردیم، اینا جهاد کردن، ما هم جهاد کردیم. حضرت فرمودن ان هؤلاء آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم و مذو علی ذلک و انا لهم علی ذلک شهید و انتم تبقون بعدی ولا ادری ما تحدثون بعد. اینا ایمان آوردن، ایمانشون رو آمیخته با ظلم نکردن، با همین بودن تا دنیا رفتن. منم شهادت به این مسئله میدم، ولی شما بعد از من میمونید، ممنونم نیست چه کارا خواهید کرد، که حالا فتنه ها کردن اینا. لذا اینا که مرده بودن از افان اینا از شما بهترن، این اموات اینجا. و این روایتی که خوندیم و کاملش اینجاست، ابن عباس میگه که یه مردی اومد کنار یه قبری و نمیدونست که این قبره، قبر کیه، این قبری که اینجا به حلش رسیده قبر کیه. یه سوره ملک خون، تبارک الذی بیده الملک، و شنید یه نفری یه صدایی شنید که گفت که هیل منجیه، این نجات بخش بود، حالا یا صاحب قبر گفته یا ملکی گفته. این اومد برای پیغمبر تعریف کرد، فهمیدن هیل منجیه من عذاب القبر، بله نجات بخش بود از عذاب قبر. این حدیث که خوندیم مال اینجا. و به امام صادق علیه السلام داوود رقی گفتش که یقوم الرجل علی قبر ابیه و قریبه و غیر قریبه، یکی میاد که قبر پدرش، خیشانش، غیر خیشانش، هل ینفعه ذلک، این خاصیت هم داره. حضرت فرمود نعم، بله، ان ذلک یدخل علیه، این وارد میشه بر او، ثوابش و این بودنش خاصیت داره بر اون صاحب قبر، همونجور که اگر هدیه برای شما بیارن شما خوشحال میشید، این برای مرده هم همینطوره. و این دست گذاشتن رو قبرم از اینجا اومده که عبدالرحمن سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که چه شکلی دستام بذارم رو قبر مسلمین. حضرت دستشون این مدلی گذاشتن و که همین مدلی که میذاریم، اشاره به یده الی الارض، با دستش اشاره به زمین کرد، فوضعها علیها، این دستشون رو گذاشتن اون و هو مقابل القبله، خود حضرت روبروی قبله بودن، دستشون رو گذاشتن روی قبر. این پنج تا انگوش اونجور باز کردن و روی قبر گذاشتن، این سفارش شده. حالا یا یه انگوش میزن یا پنج تا، این بزرگان مثلا آیت الله جوادی هم پنج تا انگوش رو باز میکردن میذاشتن رو به قبله، میشستن بالا سر قبر میشه، دست هم اینجور باز میکنن، این سفارش شده رو قبر این کار رو بکنید. و آثاری داره حالا از این دست و اینها نوری وارد میشه، تو اون کتاب آن سوی مرگ هم بود که از این لای انگوشتا دیدم داره نور وارد قبر میشه. و هفت تا نانزلنا باز سفارش شده. امام رضا علیه السلام فرمودن کسی بیاد کنار قبر برادر مؤمنش، دست بذاره رو قبر، هفت تا نانزلنا بخونه، امنا یوم الفزع الاکبر، اون روزی که روز ترس بزرگه، این در امانه. یعنی کی؟ یعنی هم اینی که خونده، هم اونی که واسش خونده. و در روایت دیگه هم داره که فرمود اگه کسی نمیتونه زیارت ما بیاد، بره زیارت موالی صالح ما، اینایی که ولایت ما رو داشتن و صالح بودن، ثواب زیارت ما رو براش می‌نویسن، نه فقط حضرت عبدالعظیم، شما همین بزرگان شهدا، شهید برونسی هم که میری زیارت می‌کنی، شهید کاور میری زیارت می‌کنی، این افرادی که اینجا هستن، خواجه ربیع مشهد مثلا، بهشت زهرا هم میری، مثلا حاج قاسم سلیمانی رو زیارت می‌کنی، زیارت ایشون هم میری ثواب زیارت کربلا داره، زیارت امام خمینی هم میری ثواب زیارت کربلا داره، زیارت احمد کاظمی هم میری، شهید همت هم میری، همجور این شهدا بزرگان، شهید حججی و و زیارت اینا، فهمون ثواب و زیارت اینا، برای ثواب زیارت ما رو می‌نویسن. هر کی نمیتونه با ما صله داشته باشه، وصل ما بشه، فلیصل صالحی موالینا، بره با موالی صالح ما وصل بشه، برای ثواب صله ما رو می‌نویسن. یعنی انگار منده به ما سر زد. خب اینم یه تعداد دیگه از این روایات در مورد آداب قبرستان بود. و در مورد آثار هدیه و اموات بازم روایت دیگه‌ای داریم. می‌فرماید که روایت خیلی جالبی از امام رضا، فهمون من احب ان یصل اباه فی قبره، کسی میخواد به باباش صله بده تو قبرش، هدیه یه چیزی به پدرت برسونی، صله یه چیزی برسونی به پدرت که در قبره، چیکار کن؟ فلی یصل اخوان ابیه من بعده، برو یه صله‌ای بده به اون رفیقای پدرت، بعد از پدرت برو به رفقای پدرت برس. این براش گوشایشی میاره برای پدر شما در قبرش، در برزخش. یه هدیه براش ببر، سر بهشون بزن، حال احوالی بپرس، عیادت برو. این آثار برای پدرت داره. انگار خود پدرت رفته سر زده دیگه. که می‌دونیم یکی از بهترین اعمال همین است دیگه، عیادت مریض و سر زدن و حال پرسیدن و دلجویی و اینا. انگار خود بابای رفته. به نیابت از بابات برو سر بزن به رفیقش. این بهش میرسه و اثر داره. و این روایت هم که قبلا خوندیم که قبر نورانی میشه وقتی از طرف مرده صدقه بدی، که دیگه رو بچه‌ها قبلا بیشتر خوندیم، تکرار نمی‌کنیم. و این نور هم آقا با ما هست و اصل ماجرا نوره. عرض کردیم فهمود که روز قیامت منافقین برمیگردن به مؤمنین میگن که انظرونا نختب اسم نورکم، یکم به ما نگاه کن از این نورتون نصیب ما بشه. اونجا همش بحث نوره، سرمایه آدم نوره. اینا چی میگن؟ میگن ارجع و ورا اکن فلتمس نورا. اینجا دیگه جای کسب نور نیست، مال مراحل قبل. اصلش دنیا بود، اگرم دنیا جمع نکردی برزخ، اونجا نور جمع میشه. اینجا نور نمیدن، فلتمس نورا، برو برگرد دنیا، برو برگرد برزخ، اونجا نور جمع کن. قیامت دیگه جای نور جمع کردن نیست، کسی نور کاسب نمیشه. منافقین هم که در ظلمتن و بهره از نور ندارن. و به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا میشه به جای مرده نماز خوند؟ حضرت فرمودن بله، انه لیکون فی ضیق، گاهی مؤمن در تنگناه، فیوسع الله علیه ذلک الضیق، خدا واسش توسعه میده، توسعه گشایش ایجاد میشه واسطه این نماز که براش میخونن. ثم یؤتا، بعد پیش مرده میان بهش میگن که خفف عنک هذا الضیق به صلات فلان اخیک عنک. میدونی این تنگنا چطور از تو برداشته شد، این فشار و تنگی و سختی اینا؟ همونجوری شما فرض کنید یه کابوسی باشه، خواب بدی باشه، یهو تو این خواب بد گرفتار شدی، از پشت حمله کردن، می‌خواستن تو ببرن، این حس تو خواب داری، یهو این نفر نجاتت میده. این حال این شکلیه. بهش میگن که این بابت اون نمازی بود که فلانی از طرف تو خوند، این باعث گشایش، تخفیف داده شد به تو. بحث تخفیف رو داره و بحث توسعه رو جفتش رو توی روایت فهمید. باز جای دیگه میفهمد که آقا این اعمال ما میرسه به مرده، از فهمیدن که یصل الیه، میرسه بهشون، خوشحال میشن وقتی بهشون هدیه داده بشه. امیرالمومنین فهمون که زیارت مرده هاتون برین، فانهم یفرحون به زیارتکم، بابت زیارت شما خوشحال میشن. و که جای دیگه هم داره انس میگیرن. و داره که اگر شما سوره یاسین بخونی برای مرده، کنار یه مرده، حالا این تازه مرده، عرض کنم کنار جنازهش میخونی، کنار قبرش میخونی، اینم خوبه، یعنی تا دفن میکنم پانشن برن بشن یه یاسینی بخونن، یه قرآنی، یه کار این شکلی. پیغمبر فرمود که سوره یاسین اگر بخونید برای این مرده، هون الله عز و جل علی، خدا براش هون ایجاد میکنه، سبک و ساده میشه فضا، از اون فضای سنگین در میاد. دیدید بعضی وقت فضا چقدر سنگینه، یه جلسه وارد میشید همه مثلا مخالفن با شما، نگاه ها سنگینه، سکوت سنگینی حاکمه، جو سنگینی حاکمه. این جو سنگینی یه کسی شوخی میکنه، یه اتفاقی میفته، جو میشکنه این سنگینی. این سوره یاسین این سنگینی فضای مرده رو که داره وارد عالم برزخ میشه رو میشکونه براش. یا اگر اونجا هست از دنیا رفته قبلا، این واسه شکسته میشه و اثر داره. سوره یاسین خیلی سفارش شده، سوره خاصه، قلب قرآنه دیگه. ببینید قلب قرآن، قلب مرکز پمپاژه، از اینجا پمپاژ میشه انگار این. و خود حرف سین هم قلب حروفه، یاسین، یاسین، یاش یا خطابه، سینش هم که سینه، یا سید المرسلین مثلا گفتن اینجوری خطاب پیغمبر اکرم. و سین قلب حروفه، وسط حروفه، و در واقع قرآن هم قلبش سوره یاسینه. این پمپاژ میکنه، این معارف از سوره یاسین پمپاژ میشه. و ملکوت در واقع اون قرآنی که میخونن بالا میرن، قلب اون قرآن با چیه؟ با سوره یاسین. قلبش از کار میفته گاهی و قلبش کار میکنه، این حیات از قلب دیگه اصلش. لذا معارف سوره یاسین معارف حیاتیه، قلب قرآنه. اصل این معارف که از قرآن و کسی یاد بگیره سوره یاسینه و که ارتباط خاصی هم با پیغمبر اکرم داره، پیغمبر هم خودش قلب عالم هستی و معارف سوره مبارک یاسین هم معارف خاصی. سلام قولا من رب رحیم که از آیات فوق‌العاده شه، لقد احسین و فی امام مبین از آیات فوق‌العاده شه و همطور آیاتی که هست در سوره مبارک یاسین. مضمون اصلیش هم همون فضای معاد و برزخ و اینهاست و اون قلب کار، اون مرکز پمپاژ و قلب ملکوتیه. این اتصالیش انگار مثل شوک قلبو به کار میندازن، وقتی طرف داره میمیره قلبشو کار میندازن، دست و پاشو کار ندارن، قلبش اگه کار افتاد، اون که سکته کرده، این برمیگرده حیات پیدا میکنه. در واقع این شوک ملکوتیه، سوره یاسین هدیه کردنه به این مرده، قلبشو به کار میندازه، قلب ملکوتیشو به کار میندازه و باعث گشایش میشه، حالا چه به این یه نفر چه به همه اموات. و آقای بهجت رضوان الله میفهمونن که برخی مؤمنین هر روز سوره یاسین میخوندن، براشون مثل قند بود، مادر خودشون هم مقید بود به این کار، مادر آیت الله بهجت هر روز سوره یاسین میخوندن، خودشون هم مقید بود، خیلی از بزرگان هم مقیدن، هر روز سوره مبارک یاسین رو میخونن و هدیه میکنن به اموات. و حالا برخی باز مدل های خاصی دارن، اون کلمات مبین سوره یاسین مثلا 7 هم هست، آثار خاصی داره، خود یاسینش مثلا آثار خاصی داره. به هر حال اینجا سوره مبارک یاسین سفارش شده، فرمود که چرا بر ندارید نسبت به پدر مادرتون، که این رو بچه خوندیم. فرمود که هر کی از مؤمنین عملی کنه نسبت به مرده ای عملا صالحا، به جای مرده ای عمل صالح انجام، زیارت بره چون از اون کار، از عف الله اجره، خدا اجرشو مضاعف میکنه و ینعمو بذلک المیت، اینجا تعبیر نعمت داره، خدا اینجا در نعمت قرار میده اون میت رو، نعمت براش حاصل میشه. باز روایت دیگه داره که ملائکه با طبقهای بهشتی میان سمتش و براش هدیه میارن. جای دیگه داره که انس میگیرن مرده ها با شما، اینا که میان زیارت قبرشون انس میگیرن و رعفت و رحمت الهی جاری میشه که تو همین ادعیه بود خوندیم، اسکن الیه من رحمتک و رعفتک، و خود اهل بیت هم میخوندن و طلب رحمت میکردن برای اموات، و این قطعا آثار داره. خود امام زمان اونجوری که برخی بزرگان فرمودن مقیدن به زیارت اهل قبور، ظاهرن هر روز، برخی گفتن هر روز حضرت زیارت اهل قبور میرن و خصوصا قبرستان وادی السلام رو حضرت عنایت دارن و زیاد میرن یا هر روز میرن، و گفتن قرائت قرآن حضرت، برخی بزرگان گفتن قرائت قرآنشون اونجاست در قبرستان وادی السلام. به هر حال اینا خوبه، قبرستان رفتن، ما مستغنی نیستیم از اینها، به آثار و برکاتی که داره هم به ما میرسه هم به اون اموات. و این عمل هم همینجور پیوسته میمونه و هم برای خودمون هم برای اون شخص. اینم از روایت جالبه، میفهمد که اگر کسی قرآن بخونه و عمل کنه به قرآن، البس والداه و تاجن یوم القیامه، یکی از بهترین چیزایی که برای پدر مادر اثر داره. شما قرآن میخونی عمل میکنی، مقید بشیم خوندن قرآن، انس با تفسیر قرآن، تدبر قرآن، عمل وقتی میکنی به پدر مادر تاج میدن روز قیامت، که در مورد تاج قبلا یه صحبتی شد، ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، پرتو این تاجی که سر پدر مادرت بودن بابت قرآنی که خوندی از پرتو خورشید تو خونه های دنیا شفافتر و خوشگلتره. خورشید میفته تو خونه ها چقدر قشنگه، دل نوازه، چشم نوازه، این پرتو خوشی تو خونه ها میفته، از لای پرده نور میاد، چقدر قشنگه. تاجی که پدر مادر سرشون میذارن بابت قرآنی که بچه خونده و یاد گرفته، از نور این خورشید قشنگتر. لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا، گمانتون چیه در مورد پاداش کسی که خودش عمل کنه به قرآن؟ به پدر مادرش وقتی انقدر میدن خودش چقدر گیرش میاد که خودش این قرآن نورش عجین میشه با باطن و حقیقت و نفس او. که حالا این تاج بحثش عرض کردیم قبلا، و ترقی میاره برای هم اموات هم خود اینی که اینو خونده. و جای دیگه داره که اینها وارد میشه در قبر میت، یدخل علی المیت فی قبره، داخل در قبر میت میشه، نماز و روزه و حج و صدقه و بر و دعا، خصوصا از دعا غافل نشه. این ادعیه که ذکر شده رو بخونیم به نیابت اموات، که اینو قبلا هم در موردش عرض کردیم. فهمون بهترین چیزی که خلیفه آدم میشه، بعد از مرگش این ستاست، یکی بچه خوبی که داره، صدقه‌ای که ازش میمونه، علمی که بهش عمل میشه بعد از اون. اینا خلیفه ماست، انگار خودت نیستی، اینا رو جای خودت گذاشتی و داره جای تو کار میکنه. و خدمت شما عرض کنم که اینو هم برای اون کسی که انجام میده مینویسن، هم برای میت این اعمالی که انجام میشه رو، خشم خدا برداشته میشه واسه این کارهایی که انجام میشه. و امام صادق فرمودن که آدم حج خودش یا عمره خودش یا بعضی از نماز یا طوافش رو برای برخی از خانوادش که از دنیا رفتن انجام بده، اون میت از این عمل بهره میبره تا اونجا که ممکنه قبل از اون مغضوب خدا بوده باشه، با این عمل بخشیده بشه. مسخوتن علی فیغفر، در سخط الهی بود، غفران الان شامل حالش. و چه بسا قبل از این تو فشار و تنگی بود، مزیق مزیقا در زیق بود، با این عمل فیوسا علی توسعه برش میدن، گشایش برش ایجاد میشه. بعد و یه علم المیت بذاری، خوشم باخبر میشه مرده، میفهمه که اینجوری شد. بعد فهمون لو ان رجلن فعل ذالک ان ناسبن لخف فعنه، کارا رو اگر از طرف ناسبی هم انجام بدی باعث تخفیفش میشه. آدمی که با اهل بیت هم خوب نبوده، مشکل داشته با اهل بیت، برای این هم اثر داره. هدیه به اموات برای اینا هم اثر داره، حتی اگر ناسبی باشه. البته ناسبی به حدی که به شرک و اینها کشی نشده باشه، این بالاخره صاف نبوده دلش با اهل بیت، ولی برای اون هم برها بی اثر نیست، این اعمال بهش میرسه. و روایت دیگه ای که هست که حالا در مورد رشد اطفال در عالم برزخ، که این یک بحث جداگونه است، انشاءالله در موردش صحبتی خواهیم کرد به عنایت حق تعالی. و می‌فرمایند که قرآن رو بهش یاد میدن تو عالم برزخ، که اینم قبلا روایتش به مناسبتی قبلا تو بحث قبلیمون خونده شد. و این دعای برای ترفیع درجه دعا میکنه، ورفع درجته، این هم دعاهای خوبه برای پیغمبر اکرم و دعایی برای اهل بیت و خود ذکر صلوات و دعاهای این شکلی که تقبل شفاعت و ورفع درجته که تو تشهد خوبه بخونیم. و خوبه برای مرده هم که تازه از دنیا رفته این شکلی دعا کنیم، ورفع درجته فی اعلا الیین، این هم از چیزایی که خوبه انجام نمیشه معمولا، دعا کنیم که خدا اینو درجهشو بالا ببر در اعلا الیین این مرده رو. خب اینم این 40 تا روایتی که اینجا تو این کتاب آورده شده بود از کتاب شریف بهار، هم تقریبا دیگه مطلبی نماند و روایات رو تقریبا کامل اشاره کردیم اینایی که بود. و یه نگاه اجمالی سریع دیگه فقط بکنیم ببینیم که روایتی نمونده که میبینم الان. آها، این روایت خوبی است در بهار که نخوندیم، چند تا روایت اینجا داریم، بله اینا رو نخوندیم، اینا رو بگیم. امام صادق فرمودن این ذکر رو 70 بار بگید، یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین، این 4 تا کلمه رو 70 بار بگیم. فرمود انا ضامن له فی دنیا و آخرته ان یلقاه الله به بشارت عند الموت. امام صادق فرمودن من ضامنم براش، هم تو دنیا هم تو آخرتش، که خدا را ملاقات میکند با بشارتی موقع مردنش، و بابت هر کلمه که گفته یه خونه تو بهش پیش میدم. آقا کاری نداره، 70 بار یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکم، اینقدر اثر داره. فرمود من بشارت، من ضامنم که بشارت بدن موقع مرگش، و هر کلمه ای که گفته 4 تا کلمه بود، یه خونه ای در بهش پیش میده. پیغمبر اکرم فرمودن که زیاد صلوات بر من بفرستید، فإن الصلاة علی نور فی القبر، این صلوات بر من نور در قبر، برزختو نورانی میکنه، و نور علی الصراط، صراطتو نورانی میکنه، و نور فی الجنه، نوری در بهشت، همش نور. اونجا هم که همش ما با چی کار داریم؟ نور، نور میخوایم. این نوره کجاست؟ تو ذکر صلوات، ذکر صلوات نوره، ازش غافل نش. روایت بعدی امام صادق فرمودن که کسی سوره نون بخونه، نون بالقلم، در نماز واجب یا نافله، اعاذه الله من ذمه القبر، خدا از فشار قبر نجاتش میده، که قبلا در مورد فشار قبر یه اشاراتی کرد. بعد خدای متعال فرمود که خدای متعال وحی کرد به موسی، قم فی ظلمت اللیل، تو تاریکی شب پاشو، اجعل قبرک روضه من رياض الجنه، این قبرت رو یک باقی از باقای بهش قرار بده. این که پامیشی تو تاریک شب برای عبادت و مناجات، انگار قبرت میشه یک بوستانی از بوستانهای بهش، برزخت این شکلی میشه. خیلی اثر داره. پیغمبر فرمود که قبر مرده هاتون رو زیارت کنید و سلم و علیهم، سلام بدید به اینا، فین لکم فیهم عبره، که خب یک عبرته. اما بابا فرمودن اگه کسی رکوعش رو تمام کنه، این رکوع درست حسابی به جا بیاره، همجوز هرتی نباشه، طرف پایین بلند شه، رکوع درست حسابی به جا بیاره، وحشت در قبر برش داخل نمیشه، که حالا این از اسراری است نسبت به خود عمل رکوع و ملکوت رکوع، که در این رکوع چه ویژگی است که باعث وحشت قبر، باعث میشه وحشت قبر برداشته بشه و نیاد سمت آدم. داوود رقی روایتش رو خوندیم، در مورد سوره ملک هم روایتش رو خوندیم. از امام باقر علیه السلام نقله که فهمونه از پیغمبر پرسن کی بیشتر حقو بر مرد داره، فهمون والده پدر مادرش، خب این روایت هم هست. و روایت دیگه از امام صادق که فهمونه هر کی دوست داره خدا موقع مرگش از این سکرات مرگ تخفیف بده، این حال گیجی که موقع مرگ ایجاد میشه، آدم مات و مبهوت داره کنده میشه از این بدن، خدا سبک کنه براش، فلیکن به قرابتهی وسولا، این زیاد رسیدگی کنه به فامیلاش، و به والدیه بار را، بر والدین داشته باشه. وقتی این کار رو کنه، هون الله علیه سکرات الموت، خدا این سکرات مرگ رو برای ساده میکنه. ولم یوسف و فی حیاتهی فقر و نبدا، تو زندگی هم هیچ وقت فقیر نمیشه. این از آثار جالب این کاره. و اینم از بابی بود که خلاصه عرض کردیم روایاتش رو، آثار این اعمال، هدیه برای اموات. خب یه چند تا نکته دیگه میمونه اینجا عرض بکنیم و بحث خانواده و پدر و مادر و فرزند و اینا میره برای جلسه بعد. یه دو سه تا داستان اینجا داریم و نکاتی هست از مرحوم آیت الله حسینی تهرانی، اینو بخونیم عرض بکنیم در مورد آثار این هدایا برای اموات، که حالا به چه نحویست تغذیه میشن، اثر داره براشون، نور میشه و رشد میکنن، فایده داره. مرحوم آقای حسینی تهرانی در معاد شناسی جلد 3 صفحه 198 این داستان رو نقل میکنن. میفهمن که سال 1364 هجری قمری، الان 1442 ایم، 1364 60 سالی تقریبا میشه، مرحوم شیخ الفقها و المحدثین مجلسی زمان خود آیت الله آقا میرزا محمد تهرانی، ایشون که دایی پدر ما بودن، دایی پدر آیت الله حسینی تهرانی، از علمای برجسته اسلام و مقیم سامرا و صاحب تألیفات نفیسه، از جمله مستدرک البهار. مستدرک البهار هم کار ایشونه که بعد از علامه مجلسی کتاب مانند آن تا به حال نوشته نشد. با تمام اقربای خود برای زیارت حضرت سامن الائمه به ایران مسافرت کردن. ایشون آیت تهرانی، آیت الله تهرانی مرحوم، اون دایی پدر آیت الله حسینی تهرانی، ایشون با همه فامیلاشون اومدن مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. اون وقتشون سنش 85 سال بود، بسیار مرد متعبد و متحجد و پارسا و خوش اخلاق. اولاد ایشون و داماد هم همه عالم و صاحب فضل و کمال و تقوا بودن. البته مناسبت قرابت و خیشاوندی در منزل مرحوم والد ما آیت الله حاج سید محمد صادق تهرانی، یعنی پدر آیت الله حسینی تهرانی که از علمای تهران بودن، وارد شدن. خب اینا فامیل بودن، دایی پدرشون بود، دایی اومده و خونه خواهرزاده که پدر آیت تهرانی میشه. هر روز جماعتی از علمای اعلام و محترمین از تجار و اصناف به دیدن ایشون میآمدند و منزل مملو و جمعیت آمد و رفت. هر روز میومدن میرفتن و دیدار این عالم ربانی و چندین نفر مختص به پذیرایی از واردین بودن. چند نفر کارشون بود که از اینا که میان پذیرایی کن. از آن جمله اعمام ما که همشیر زادگان ایشان بودن، یعنی عموهای ما که باز میشه اینا هم خواهرزاده های اون آیت الله تهرانی بزرگ، حضرت آیت الله حاج سید محمد تقی و سید کاظم و سید محمد رضا، که اول وقت چاشتگاه می اومدن و تا پاسی که از شب میگذشت بعد از صرف شام مراجعت به منزل های خود میکرد. اینا از اول صبح می اومدن، عموهای آیت الله حسینی تهرانی اول صبح میمدن تا بعد شام. چند روز که از این قضیه گذشت، یه روز آقا میرزا نجم الدین آقازاده بزرگ مرحوم آقادایی آقا میرزا محمد، اون آیت الله تهرانی بزرگ آقازادهش، آقازاده بزرگش میرزا نجم الدین که خودش از علمای برجسته و دارای تألیفات عدیده، رو کرد به یکی از عموهای ما حاج سید محمد رضا، گفت من دیشب عمم خواب دیدم، یعنی والده این عموی ما، مادر بزرگ آیت الله حسین تهرانی، قاطی نشین، یعنی پدر ایشون مادر پدر آیت الله حسین تهرانی که هم مادر پدرشون بوده هم مادر عموش. اون آقا نجم الدین به این عموی ایشون گفته بود من مادر تو خواب دیدم، در عالم رویا به من گفت به محمد رضا بگو چرا چند شب غذای ما رو نفرستادی. این جمله رو آقا میرزا نجم الدین به عموی ما گفت. عموی ما هرچی فکر چیزی به نظرش نرسید، تا فردای اون روز که تو منزل ما اومدن گفتن معنی خواب پیدا کردن. من 30 سال عادتم اینه که بعد از نماز مغرب و عشا 2 رکعت نماز والدین میخونم، ثوابشو به روی پدر مادرم هدیه میکنم. چند شبه که به خاطر پذیرایی از اینایی که اومدن نتونستم بخونم. حالا مادرم اومده به خواب آقا میرزا نجم الدین، اصلا من خدا خبر نداشته، از من گلایه کرده اینکه چرا غذای ملکوتی ما رو نمیفرستی. نماز والدین اونجا غذای ایناسوش حساب باز میکنن، اثر داره برای اینا. آقا میرزا نجم الدین ساکن سامرا بود، تازه وارد بود به تهران، عموی ما ساکن تهران بود، ابدا آقا میرزا نجم الدین از این عمل عموی ما مطلع نبوده. این خواب باعث تعجب همه حضار شد. اینها ارتباط عالم ارواح هست با عالم تب و شهادت، نشون میده اینا ارتباطشون قطع نمیشه، اینور حضور دارن، اثر داره، میگیره، فایده داره، این اعمال به اینها میرسه، خاصیت داره و چشم دارن به اینها، امید دارن. شب جمعه است انشالله همه امواتمون بهرمند بشن از عنایات حق تعالی و رحمت خدا متعال جاری بشه به همه اموات. به هر حال این یه داستان. یه داستان دیگه هم داریم که این البته توضیحات داره، در همون جلد 3 صفحه 220 یه عنوانی داره، چون ارواح برای دیدار اهل خود به دنیا نزول میکنه. این نشون میده که آقا نسبت خیشاوندی قطع نمیشه. این یکی از نشونه هاست، چندی نشونه ما در قرآن داریم که حالا انشالله بعدن اشاره بهش میشه. نسبت خانوادگی برقرار، برادر برادر، پدر پدر، مادر مادر، بچه بچه است، بابا بزرگ، اونها جد هفتم و جد صدم، همه اینا برقرار، نسبت خیشاوندی ملکوتش و رحم اون فرد برقرار. اون نظام اعتباریش البته دیگه جمع شده است، اون قبلا اشاره کرد، و بلکه هنوز حضور داره به نحوی تو این خونه و این خانواده. روایت در کافیه، مرحوم آقای حسین تهرانی اینجا نقل میکنه روایتو، ان المؤمن لیزور و اهله، مؤمن میاد به زیارت خانوادهش، میاد سر میزنه به خانوادهش، فیرا ما یحب، میاد چیزایی میبینه که خوشش میاد، و یستر و انهما یکره، اگه کارهای بدی دارن میکنن که این خوشش نمیاد ازش میپوشونه، گناهی داره انجام میشه، کار ناجویی داره میشه، نشونش نمیدن، اونایی که خوبشه و خوشش میاد نشونش میدن، و ان الکافر لیزور و اهله، کافر هم میبرن به خانوادهش سر میزنه، با خبر میشه از خانوادهش، فیر و ما یکره، اونایی بهش نشون میدن که خوشش نمیاد، و یستر و انهما یحب، اونایی که خوشش میاد و بهش نشون نمیدن. بعد فهمون و من هم من یزور و کل جمعه، بعضی از اینا هر جمعه میان سر میزنن، و من هم من یزور علا قدر عمله، که این خیلی این تیکه روایت مهمه، فهمون بعضی از اینا رو هر جمعه میارن، بعضیشون به مقدار عملشون میارن، یعنی یا کمتر یا بیشتر، بعضی اشراف بیشتر دارن، بعضی اشراف کمتر دارن، بعضی اینقدر بالا هن، مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفهمون که این پسر مقاصد حمید از دنیا رفته بود و که همش میاد اینجا اینقدر سر میزنه، اینقدر پیش منه، که بهش میگم بابا تو اون ور خونه زندگی نداری تو عالم برزخ که همش پیش منی. آره بهاءالدین آزادش میفهمده بودن، 40 ساله بوده اسد حمید، بازاری بود، از دنیا رفته بود اسد حمید بهاءالدین، شو فهمون که میاد به من میگه که من میخوام با شما انس بگیرم، شما از من احساس تنهایی نکنی، من رفتم، و بلکه اون افتخارش بهم بوده که میمده آقای بهاءالدینی سر میزده، یعنی چقدر آقای بهاءالدینی بزرگ بوده و اونم دستش باز بوده، پسر که راحت میتونست بیاد سر بزنه، و پدر انقدر محضر شریف و مبارک بوده که این بچه افتخار میکرده بیاد اینجا کنار پدر. خلاصه این یه روایته. یه روایت دیگه داره که مؤمن مؤمن ولا کافر الا وهو یاتی اهله عند زوال الشمس، سر ظهر مؤمن و کافر میان به خانوادهشون سر میزنن، میگه از دنیا رفتن، زوال شمس یعنی اذان ظهر. فاذا راء اهله يعملون بالصلاه، اگه بیان ببینن که خانواده دارن کار خوب انجام میدن، آماده نماز شدن و این حجاب داره، اون نمیدونم نماز میخونه، این تقوا داره، این حرام گوش نمیدونه، حرام نمیبینه، تو گوشیشون حواسشون جمعه، حرفای خوب میزنن، بحث علمی دارن، سخنرانی گوش میدن، حمد الله علی ذلک، خدا رو حمد میکنن در این کار مؤمن وقتی اینو میبینه. و اداره الکافر اهله یعملون بالصالحات کانت علیه حسره، کافر وقتی میبینه خانوادش دارن کار خوب میکنن این حسرت میکنه، ما نماز نخوندیم، ما طاعت نداشتیم، ما کاری نکردیم، این دردش بیشتر میشه، بیشتر تو فشار قرار میگیره. روایت دیگه داره از مصعب بن جعفر میگه که اسحاق بن عمار پرسید که سالت و عن المیت یزور و اهله، حالا ما میریم سر میزنیم به اموات، اموات هم میان به ما سر میزنن یا نه؟ فرمود بله. پرسیدم چند وقت یه بار سر میزنن؟ فرمود فل جمعه، هفته به هفته، جمعه به جمعه، و فی شهر، ماه به ماه، و فی سنه، سال به سال، علا قدر منزلته، بس این درجه طرف داره. اگه خوب باشه جمعه به جمعه، بلکه کمتر از جمعه، متوسط باشه ماه به ماه، بد باشه سال به سال. اینجوری گفتم تو چه صورتی میان؟ فهم فی صورت طائر لطیف، در صورت یک پرنده لطیف، نه پرنده یعنی پرنده که حیوانات، نه، یعنی خودش پرواز میکنه دیگه، بال داره و مثلا پرواز میکنه، حالت کسی، یک موجودی که پرواز میکنه و طیران داره، تو این شکل میاد. یسقط علی جدره، میاد کنار این دیوارا، و یشرف علیه، مشرف میشه بر اینها. فان رآهم بخیرن فرح، این مرده وقتی میاد میبینه خانواده اهل کارهای خیرن، کارهای خوب میکنه، خوشحال میشه. و این رآهم به شر و حاجتن حزنه وقتم، وقتی میبینه که اینا تو شرن و گرفتارن، حاجتمندن، به فکر اونورشون نیستن، ناراحت میشه، غم میگیرتش، قصه میخوره که چرا اینا حالیشون نیست اونور، چه خبر. باز روایت دیگه که چون نقل میکنه، عبدالرحیم قصیر میگه که به حضرت گفتم که المومن یزور و اهل، مومن میاد سر میزنه به خانواده، فهمون بله، یستعذن و ربه فیعذن له، از خدا اجازه میگیره، خدا هم بهش اجازه میده، فیب اسمه اهو ملکین، با دوتا ملک را میفته میاد، فیعتی هم فی بعض صور تیر یقع و فی داره، در یک صورت خلاصه پرندواری میاد برای این خونه واقع میشه، یندر و الیه و یسمه و کلامه ها، میاد به اینا نگاه میکنه، کلام اینا میشه. اون داستان مهندس هم توی آنسوی مرک هم شکلی بود دیگه، اومدن تو خونه و جو دید باباش هم دنبال پیشگوشی میگشت و اینا، و یه تصرفی هم کرد و اون پیدا کرد و اینا، خلاصه میتونن به این نحو میان حضور پیدا میکنن. و گفت دیدم که اینا دارن ناراحت میشن، دیگه نخواستم تصویر ببینم، خیلی مطابقت با این روایات داره و همین جنسه، اینی که مرده ها میان سر میزنن و خبردار میشن. و ایشون هم فهمان که اینی که میگفتن به صورت پرنده، منظوری نیست که این به صورت مرغ و حیوان و ایناست، و تمثیل میکنن که همونجور که مرغا میان رو خونه و اینها، اینا هم همون شکلی پرواز میکنن، میان با خبر میشن. برای وقتی دیگه داره که پیغمبر فهمونن که قسم به کسی که جان محمد در دسته اوست، اگر شما لویره اونم مکانه، اگر این بازمانده های مرده موقعیت و محل مرده رو میدیدن، یسمعون کلامه، حرفشو میشنیدن، لذهلو ان میته، دیگه از مردهشون غافل میشدن، لبک و علا نفوسن، به خودشون، به حال خودشون گریه میکرد، دیگه اصلا مرده یادشون میرن، برای خودشون گریه میکردن که ما وضعمون چیه. حتی اذا همل المیت علا نعشه، مرده رو میذارن روی تابوتش، رف رف روحه فوق النعش، این روح این مرده بالای این جنازه پرواز میکنه، حرکت داره، و هو یوناد، این روح بالای این جنازه داد میزنه، صدا میزنه، یا اهلی و یا ولدی، آی خانواده من، آی بچه های من، لا تلعبن بکم و دنیا کما لعبت بی، دنیا بازیتون نده اونجوری که منو بازی داد. فجمعت المال من حلهی و غیر حله، حلال و حروم مال جمع کردم، ثم خلفته لغیری، حالا گذاشتم برای شماها، برای دیگران، خودم رفتم پولا مونده. فل مهنعو لهو و تبعتو علی، خوشیاش مال شما هست که پولا مونده دستتون، تبعاتش مال منه، گردنگیر منه، گریبانگیر منه. فهدرو مثل ما حلبی، حواستون باشه من چه بلایی سر آمد، بترسید از این اوضاعی که من دارم. و اینجا یه بحثی روشون مطرح میکنه در مورد این که عمل خیر بازمانده ها به ارواح میرسه، که خب روایاتو میارن که اکثر این روایات رو با هم خوندیم، و مطالبی رو اینجا مطرح میکنم ایشون فهمن که زیارت اهل قبور خیلی فایده داره، خصوصا زیارت اهل قبور، زیارت قبور علما و شهدا و مقربین درگاه خدا، زیارت قبور ائمه مثل این میمونه که تو آب کر وارد بشه، ظاهر رو پاک میکنه، از هر آلودگی در میاره. نتیجه زیارت ارتباط با روح متوفا، زیارت کننده از اون روح مدد میگیره، هر چی روح متوفا پاکتر و عالی‌تر باشه ظاهر بهره بیشتری میبره و اون روح متوفا به قبر خودش ارتباط بیشتری داره، زیارت ارواح در سر قبرشون اثر بیشتری داره، مؤمن زائر به واسطه دریچه قبر خودش رو به روح معصوم و مقرب درگاه خدا مرتبط میکنه و ارتباط برقرار میکنه. مشهوره که سر قبر علما حاجت بیشتر برآورده است، اصولا جاهایی که مردمان بزرگ و اولیاء خدا دفن شدن نورانیت و وحدت بیشتره، محسوسه که اون بقا و اماکن روشنی و سعه خاصی دارن و گرفتگی و تاریکی نداره، به خلاف قبور کفار که تاریکه و خسته کننده است و باعث قبض و تنگی میشه. میبینید تو قبرستان میرید بهشت زهرا قطعه شهدا میرید چه حالی پیدا میکنید، پشمشتا میرید قطعه دیگه چقدر آدم دلش میگیره و حالش گرفته میشه، شاید تو یه قطعه یه دونه نمازخون گاهی نباشه، اینجور زیاده، گاهی یک قطعه قبرستان بهشت زهرا تهران یک قطعه گاهی یه دونه نمازخون نداره، اون سیاهی لجنش میگیره آدم. بعد چون میره اونجا قبرستان گلزار شهدای بهشت زهرا و جاهای دیگه اثرشون میبینید. چند تا داستان نقل میکنه اینجا مرحوم طلوع حسین تهرانی که ان شاءالله دیگه اینا میره برای جلسه بعد که داستانهای قشنگی هم هست، نکاتی هست، ان شاءالله جلسه بعد با هم خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.